بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. تبریک عرض میکنیم مناسبت های متعددی که در ماه رجب هست، از جمله این مجلسی که حالا به عنوان از میلاد کوچکترین سرباز ابا عبدالله علیه السلام از علی اصغر گرفته شده، از جمله میلاد مبارک امام جواد علیه السلام که در پیش، میلاد با سعادت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که در پیش هستش، اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در جلسه حضور دارید. انشالله که دعای اهل بیت شامل حال هممون باشه، هدیه به پیشگاه مطهرشون، صلوات دیگر عنایت بفرمایید. من ابتدای جلسه یه نکته ای عرض بکنم، با اینکه میدونم شماها همتون این رو معتقدید، ولی به هر حال از باب تأکید وظیفه‌ام میدونم این رو بگم. اهل بیت هیچ موقع مدیون کسی نمیشن. اگر کسی یه کاری براشون بکنه، اینجوری نیستش که اهل بیت شرمنده کسی بشن، بگن آقا تو برای ما یه کاری کردی، ما شرمندتی ما نتونستیم جبران بکنیم. اینجوری نیست. اگر شما یه قدمی برداشتید، اگر شما یه کاری براشون کردید، تو مجلسشون حضور پیدا کردید، چراغی از اهل بیت تو یه جایی روشن کردید، پرچم اهل بیت رو یه جا بلند کردید، یقین داشته باشید که 10 تا میذارن روش بهتون برمیگردونن، جبران میکنن، مدیون کسی نمیشن. وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که تو کاروان و اسرا داشتن برمیگشتن به سمت مدینه، خب میدونید وقتی که از شام میخواستن برگردن، یزید به اون قافله سالاری که میخواست این کاروان رو برگردونه گفت با اینا خوبی کن. بیچاره شدیم از خشونت، از اینکه تند برخورد کردیم با، چون به هر حال فهمید که دیگه چه غلطی کرده، با شهادت امام حسین علیه السلام حکومت خودش رو بر باد میدید. خب واقعا هم بر باد رفت. یزید 3 سال بیشتر حکومت نکرد، کل حکومتش 3 سال بیشتر نبود. به اون قافله سالاری که میخواست کاروان و اسرا رو برگردونه به سمت مدینه گفت با اینا خوبی کن، هر جایی خواستن احیانا پیاده شن اجازه بده، هر جا خواستن مردا دور بشن از خانومها دور بشید. انصافا اون قافله سالار نعمان ابن بشیر بود یا هر کسی بود، انصافا خوب برخورد کرد. کاروان و اسرا وقتی رسیدن کربلا تا 3 روز تو کربلا موندن، اینها هیچ گله‌ای نکردن، این کسانی که کارواندار بودن، هر جا که خانم ها میخواستن مردا دور بشن دور میشدن. نزدیکای مدینه که رسیدن، حضرت زینب سلام الله علیها به خانم هایی که تو کاروان بودن فرمودن که هرچی یه دستمالی پهن کردن، فرمودن هرچی چیز قیمتی دارید بریزید تو این دستمال. حالا زیورالات که همه به غارت رفته بود، اما مقداریش رو یزید برگردونده بود، به اهل بیت برگردونده بود از چیزای غارت شده، اینا ریختن تو دستمال. حضرت زینب 4 گوشه دستمال رو بست، داد به یه پیکی که این رو به قافله سالار که ما رو رسوند و با ما خوبی کرد، این رو به او به عنوان هدیه بده. وقتی پیک حضرت زینب رفت سراغ او، گفت که این رو حضرت زینب سلام الله علیها به شما داده. او گفت این برای چی هست؟ گفت به خاطر اینکه با ما خوش رفتاری کردی تو مسیر، خانم حضرت زینب این رو برای شما داده. گفت نه، من حقوقم رو از یزید جلو گرفتم، من پولم رو گرفتم. اون پیک حضرت زینب گفتش که خب شما اون پولت سر جای خودش، این هدیه ی حضرت زینب به شماست، این رو بگیر. این طرف نعمان بن بشیر رو زمین نشست، شروع کرد خاک رو سر خودش ریختن که ما چه خاندانی رو کشتیم، یک کوچکترین خدمتی بهشون کردیم که خوش رفتاری کردیم، اونم پولش رو جلو گرفتم از یزید، حقوقم رو گرفتم، اما با این وجود اینجوری احسان میکنن، اینجوری به ما خوبی میکنن. اهل بیت به همین صورت هستش، مدیون کسی نمیشن. لذا شما اگر تو این مجالس جمع میشید، این که مثلا برای یه روزی که شاید تو کشور، شاید حالا ما که خبر نداریم، یه همچین جلسه ای که مثلا به مناسبت میلاد حضرت علی اصغر باشه، کسی اصلا تو ذهنش هم نباشه که 6 ماه قبل از عاشورا یه مجلسی گرفته بشه تو ایام رجب برای 6 ماه امام حسین علیه السلام، این شاید تو کل کشور ما نداشته باشیم. من خبر ندارم، هیچ جا خبر ندارم، ما این خب مسافرت های زیادی تو تمام کشور رفتم، یه همچین مجلسی رو نمیدونم. لذا درود خدا بر تک تک شما زن و مرد، پیر و جوان که تو این مجلس حضور پیدا کردید، خودتون رو به امام حسین نشون دادید. درود خدا بر همه تون. شک نکنید ابا عبدالله علیه السلام، تردید نکنید. امام حسین علیه السلام تک تکتون رو نگاه میکنه، برای تک تکتون دعا میکنه. ما تو روایات داریم ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب، امام حسین علیه السلام عند ربه، تو اون مقام فوق عرشی خودش پیش خداوند متعال هست که نگاه میکنه به اون کسانی که مجلس پرکنش هستن، نگاه میکنه و انه لینظرو، ابا عبدالله علیه السلام ناظر هستش به اون کسانی که مجلسش رو گرم کردن، چه تو مجلس عزاشون، چه تو مجلس جشنشون، چه تو مجلس عزا و چه مجلس جشنشون. من نکته ای رو که میخوام اینجا عرض بکنم خدمت شما و انشالله خیلی خستتون نکنم، یه نکته ای هست که در روایات ما ذکر شده، من تقاضا میکنم همه دوستان بزرگوار، به خصوص کسانی که به گونه مربی هن، حالا یا پدر یا مادر یا معلم، اونایی که سمت مربی بودن دارن، این نکته ای رو که من در روایاتمون متذکر میشم رو بیشتر عنایت بفرمایید. در روایات ما هستش که قبل از آمدن امام زمان علیه السلام، قبل از ظهور امام زمان، یه دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود خواهد آمد، یه دوران حیرت و سردرگمی. هم روایت از پیغمبر داریم، هم از امام باقر علیه السلام، یخرج بعد غیبت و حیرت. امام زمان بعد از دوران غیبت طولانی خودش و یک دوران سردرگمی و حیرت برای مؤمنین، که تو این دوران حیرت دستگاه ابلیس شیطان به قدری حمله میکنه به مؤمنین برای اینکه اونها رو دچار لغزش و ریزش بکنه که خیلی از اعتقادات و ارزش ها سقوط میکنه. از این جهت مؤمنین دچار سردرگمی میشن، دچار حیرت میشن، دچار این میشن که حق و باطل رو یه جاهایی نمیتونن خوب تشخیص بدن، انگار معیار دستشون نیست، انگار معیار این که تشخیص بدن حق کدومه باطل کدومه دستشون نیست. شیطان انقدر گرد و خاک کرده تو عالم که معیار حق و باطل برای بعضیا گم میشه. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، آدمایی که طمعی ندارن، آدمایی که واقعا از خدا میخوان، خدای من میخوام بندت باشم، جز اینها بقیه ریزش میکنن، سقوط میکنن. آدمای مخلص هستن، آدمای صاف، آدمایی که به قول خودمون راست و حسینی میخوان دینشون رو حفظ بکنن، بقیه دچار لغزش و ریزش میشن. این دوران رو اهل بیت جلو جلو به ما خبرش رو دادن که حواستون رو جمع بکنید. شما ببینید همونجور که انسان‌ها در طول تاریخ علم و تجربهشون زیاد میشه، در طول تاریخ بر علم و تجربه بشر افسوده شده، شیطان هم همینجوره. شیطان چون از جنه و جن از جهتی مثل انسان‌ها تجربهشون زیاد میشه، علمشون زیاد میشه، قابل رشدن، چه رشد مثبت چه رشد منفی، شیطان هم تو طول تاریخ بر تجربه و علمش افسوده شده. لذا الان شیطنتش با مثلا 1000 سال قبل خیلی فرق میکنه، الان تجربه هاش خیلی زیاده، حیله ها و ترفند هاش بسیار پیچیده است. تو دوران آخر الزمان قبل از ظهور که خودش میدونه وقتی امام زمان بیاد فلسفه وجودیش تمام میشه و از بین میره، هرچی تیر تو ترکش داره رها میکنه به سمت مؤمنین که بتونه اونها رو زمین گیر بکنه. یکی از جاهایی که شیطان به شدت حمله میکنه بهش و الان در زمان ما واقعا این چنینی که اون نوک تیز پیکان حمله شیطان به اون سمت، به سمت خانواده هاست، به سمت خانواده هاست. چون خانواده اگر از بین بره، فرو پاشیده بشه، سرباز برای ولی خدا، برای دین خدا دیگه تربیت نخواهد شد. محل تربیت خانواده هستش. اگر خانواده از هم بپاشه، دیگه سرباز برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. اگه بچه به جای اینکه اهل بیت باشه، اهل خانه باشه، اهل قهوه خانه و خیابون باشه، طبیعیه که نمیتونه سرباز برای ولی خدا بشه. این که میبینید تو پروتکل های صهیونیستا اومده بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید، ما خودمون تربیتشون میکنیم. این خیلی حرف داره. بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید، ما خودمون تربیتشون میکنیم. چون بچه ای که به جایی که تو خانه باشه، به جایی که انسش با پدر و مادرش باشه، اهل بیت باشه، اهل خیابون باشه و اهل قهوه خانه باشه، این خیلی نمیتونه به درد دین خدا و ولی خدا بخوره. از این جهت هستش که حمله به سمت خانواده هاست. شما در روایات ببینید، من فقط به عنوان نمونه عرض میکنم و ازتون تقاضا میکنم، شما شیعیان اهل بیتید، روایات اهل بیتو که به ما خبر دادن که ببینید علائمش الان هست یا نه. در روایات اهل بیت هست که در آخر الزمان کسر العقوق، عاق شدن زیاد میشه، یعنی پیوند بین پدر و مادر و بچه ها سست میشه، طوری که بچه ها ظلم به پدر و مادر میکنن و عاق والدین میشن. پدر و مادر هم حق بچه ها رو رعایت نمیکنن، ظلم به بچه ها میکنن، عاق فرزندان میشن. عقوق یعنی حالت نفرت، حالت نفرین دو طرفه است. هم بچه ها میتونن کاری بکنن که پدر و مادر نفرین بکنن، اونها رو عاق والدین بشن. هم تو روایات ما هست پدر و مادر اگر ظلم کردن به بچه ها، شخصیت بچه رو از بین بردن، عاق فرزندان میشن. در آخر الزمان عقوق زیاد میشه، یعنی رابطه و پیوند بین پدر و مادر و بچه ها سست میشه. در آخر الزمان کسر طلاق، در روایات ما هست طلاق زیاد میشه، یعنی پیوند بین زن و شوهر سست میشه. در آخر الزمان قطع رحم زیاد میشه، فامیل و پیوندهای خیشاوندی و فامیلی سست میشه. ببینید شیطان کجا رو نشانه رفته؟ پیوندها رو، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و بچه ها، پیوند بین قوم و خیش ها. اینها اگه از بین بره، طبیعی هستش که تربیت تو اون جامعه دیگه صورت نخواهد گرفت. ما اگر روایات رو هم نمیداشتیم، الان با چشم داریم اینا رو میبینیم. حتی اگه این روایات نمی بود، الان ما داریم با چشم متاسفانه میبینیم طلاق زیاد شده. تو جامعه شیعه از هر 10 تا ازدواج تو شهرهای بزرگ، حدود 3 تا 4 تاش منجر به طلاق میشه. این خیلی بالایه. از هر 10 تا ازدواج 3 تا 4 تاش منجر به طلاق میشه. حالا اینا تازه طلاقهای قانونیه که تو محضر آمار داره. طلاقهای عاطفی اصلا آمار نداره، که زن و شوهر توی خونه با هم زندگی میکنن اما دلشون با هم دیگه نیست، مثلا آمار نداره. الان ما با چشم این رو داریم میبینیم که رابطه بین اعضای خانواده و فامیل با هم دیگه خیلی قوی نیست. خیلی عذر میخوام بچه ها، البته این مال این جمع ها نیست، ولی به هر حال یه واقعیتی است تو جامعه ما که بچه بیشتر به جای این که مانوس باشه با برادر خواهر و پدر و مادرش، مانوس با، خیلی معذرت میخوام، دوست دختر و دوست پسرش هستش. بیشتر انسش با این هستش دوست داره پیش کامپیوترش باشه، بیشتر دوست داره با موبایلش ور بره. افراد خانواده با هم دیگه رابطهشون زیاد نیست تو کشور ما. شاید شما باورتون نشه، منم نمیخوام خیلی باور بکنیم، آمارها حالا حتما خیلی دقیقم نیست، اما درصد بودن افراد خانواده، میزانی که به طور متوسط افراد خانواده دور هم دیگه جمع میشن و با هم دیگه صحبت بکنن، تو کشور ما 19 دقیقه است. یعنی 19 دقیقه با هم دیگه میشینن، حرف میزنن، درد و دل میکنن. 19 دقیقه است. ممکنه دور هم دیگه بشینن، اما هر کی مشغول موبایلشه. توی خونه ممکنه دور هم دیگه باشن، اما اینکه با هم دیگه اختلاط داشته باشن، درد و دل داشته باشن، بگو بخند داشته باشن، کمه. کم هستش. به خصوص خب این فضاهای مجازی و این وضعیتی که الان هست دامن زده به این مسئله. من یه کاریکاتور می‌دیدم توی مجله‌ای بود، این کاریکاتور خیلی گویا بود، البته متاسفانه یه کاریکاتور بود، کشیده بود که یه زن و شوهر رو دو تا صندلی پشت به هم دیگه، دو تا صندلی که به هم چسبیده ولی پشت به هم دیگه هستش، هر کدوم با لپتاپشون مشغول هستن که دارن چت میکنن، یعنی در این حال که با هم نزدیکن اما از هم دورن. این که یه جمله معروفی هست که فضاهای مجازی دورها رو به هم نزدیک کرده، نزدیکا رو از هم دور کرده. نزدیکا از هم دورن اما دورها به هم نزدیکن. فضاهای مجازی این کار رو کرده، دامن زده به این مسئله که پیوندها سست‌تر بشه. من چند وقت پیش یه خانومی بود به من زنگ میزد گریه میکرد، خانوم جوانی بود، میگفت حاج آقا ما 6 ماهه که ازدواج کردیم، 6 ماهه که ازدواج کردیم اما شوهرم اصلا توجهی به من نداره، خیلی سرده با من رابطش، اصلا توجهی نداره. من هم اول سوال کردم که خانم شما تو خونتون ماهواره دارید؟ گفت بله. گفتم خب ببینید، وقتی که او تو ماهواره انقدر ماهپاره میبینه که دیگه توجهی به شما نداره، که اونا حرفه‌ای‌ان، بلدن چجوری جذب بکنن، تو اون فیلماشون بلدن چجوری جذب بکنن. و خب طبیعیه وقتی انقدر میبینه تو اون فیلم و چهره‌های آنچنانی میبینه، خیلی دیگه مثلا به شما دیگه توجهی نداره. این اتفاقی است که افتاده و متاسفانه عرض کردم فضاهای مجازی هم دامن زده. پیوندهای خانوادگی سست بشه، سرباز برای ولی خدا تربیت نخواهد شد. ما تو جلسه ای هستیم که جلسه یکی از سربازان ولی خداست، کوچکترین سرباز امام حسین، که محصول تربیت حسینی است. اگر بخوایم این محصولات زیاد باشه، به خصوص اونایی که بزرگتر خانواده هستن، چند تا کار رو باید در نظر بگیرن، خصوصا پدرها و مادرهای عزیز. حتی جوونا، دو روز دیگه شما هم بالاخره به هر حال این صابون تأهل به تنتون میخوره و پدر و مادر میشید، شما بالاخره حواستون رو جمع بکنید. چند تا کار رو پدر و مادرها توجه داشته باشن برای اینکه بچه‌های خوبی بتونن تربیت بکنن. اولین کاری که تو خونه بزرگتر خونه، پدر و مادر خونه باید انجام بده این هستش که خودش اهل عمل باشه، خودش اهل اخلاق باشه. خودش تو خونه ای که همه از جیک و پوک همدیگه خبر دارن، از زیر و بم کار همدیگه خبر دارن، فقط با نصیحت و حرف نمیشه کارو پیش برد. بله، یه علامه مجلسی بود در زمان خودش تو اصفهان که نیم ساعت تا سه ربع تو هفته بچه‌هاشو جمع می‌کرد، خانواده‌اشو جمع می‌کرد، علامه مجلسی براشون حرف می‌زد، دو تا مسئله شرعی از رساله میگفت، یکی دو تا روایت براشون میخوند، یه روزه هم میخوند آخر. اما این علامه مجلسی بزرگوار که تو هفته نیم ساعت سه ربع حرف میزد، یه هفته عمل میکرد، یه هفته خودش اهل عمل بود، با اخلاقش، با مهربانیش عمل میکرد. وقت نیم ساعت که حرف میزد تا عمق جان بچه‌هاش اثر داشت. خود آدم باید اهل عمل باشه، پدر عزیز، مادر عزیز، خودت باید اهل عمل باشی. اول از همه دختر حضرت امام الان تهران هست، خانم مصطفوی، دختر مرحوم امام راحل عظیم الشأن ما، ایشون میگه ما که بچه بودیم امام خیلی با ما دعوا مرافعه نمیکرد برای نماز خوندن، که رگ گردن کلوف بکنه بدو دنبال ما وایسید نمازتونو بخونید. نه، به ما میگه بچه ها بازیتونو بکنید، تفریحتونو بکنید، بگو بخندتونو داشته باشید، ولی اول وقت نماز وقتی خدا داره دعوتتون میکنه میگه حی علی الصلات، کارهای دیگه تون رو بذارید کنار. دختر امام میگفت همین یه جمله ما رو بس بود، چون میدونستیم کسی داره این حرف رو میزنه که تو کل عمرش هر موقع صدای اذان میاد خودش تپش قلب میگیره، دیگه نمیتونه بشینه، خودش اهل عمله. تو مهمترین جلسه کشوری یا لشکری اگر بود، حضرت امام صدای اذان که میومد آستینشو میزد بالا، بلند میشد، آماده میشد برای وضو گرفتن و نماز خوندن. میگفت خدا داره میگه بیایید، دیگه شما چی میگید اینجا نشستید؟ ایشون میگفت اگر امام به ما یک کلمه میگفت بچه ها حرف خودتونو بزنید، حرف دیگران رو نزنید، غیبت نکنید، اگه یک کلمه میگفت ما رو بس بود، چون میدونستیم کسی داره این حرفو میزنه که تو کل عمرش غیبت نکرده. من خودم شنیدم از آیت الله مظاهری در اصفهان، خود بنده شنیدم، آیت مظاهری خب شاگرد امام بود، میگفت قبل از سال 42 که امام هنوز قم بود، یه روز از خونهشون صبح اومد برای محل تدریس برای اینکه درس بده، تو راه شنید که یکی از شاگرداش، یکی از طلبه‌ها غیبت کرده، غیبت یک کسی رو کرده.
گفت امام به محض اینکه این رو شنید ریخ به هم دیگه، نتونست بیاد درس، حالش بد شد، برگشت خونه، یه تب مالتی داشت، اون تب مالت عود کرد تا 3 روز تو خونه افتاد. شاگرد من غیبت میکنه، همون غیبتی که اشد من الزنا، دختر امام میگفت امام خودش اهل عمل بود، واسه همین هم یه جمله به ما میگفت تا عمق جان ما اثر میکرد. درود خدا بر اون پدر و مادرهایی که تو خونه اول از همه خودشون عمل میکنن. یه خانومی تو تهران هست، 4 تا بچه داره، یکی از یکی بهتر، مهندس، دکتر، تحصیل کرده، با ادب، نجیب، متدین بچه هاش. از این مادر موفق سوال کردن شما چجوری بچه ها تو تربیت کردی؟ تو این دور زمانه خیلی سخته، اصلا بچه ها در اختیار پدر و مادرشون نیستن، پدر و مادر رو رقیب تربیتی تو خونه پیدا کردن. تو گذشته که جامعه های بسته بود، مربی بچه ها عمده پدر و مادر بودن، اما الان که جامعه ها جامعه بازه، بچه ها از جاهای مختلفی تربیت میگیرن. تو خود خونه پدر یا مادر مربی تربیتی پیدا کردن، مربی تربیتی که اون کامپیوتری هستش که با اینترنت وصل به دنیا هست، فرهنگی رو داره القا میکنه، اون رقیب تربیتی پدر و مادر هست، یه تربیت دیگر رو داره انجام میده. از این مادر موفق سوال کردن که شما چیکار کردی این 4 تا بچه انقدر خوب در اومد تو این دوره و زمونه؟ یه جمله گفت و این جمله اساس هر تربیتی است. یه جمله گفت، گفت من اون چی که خواستم بچه هام عمل بکنن خودم انجام دادم، اون چی که خواستم بچه هام عمل بکنن اول خودم انجام دادم. برخلاف بعضی از ماها که اون چی که خودمون انجام ندادیم و خودمون نشدیم میخواییم سر بچه هامون در بیاریم، این نمیشه، چون به قول اون حرف حکیمانه بچه های ما آنچنان میشوند که ما هستیم، نه آنچنان که دلمون بخواد. هرچون که دلمون بخواد که بار نمیان، آنچنان میشوند که ما هستیم. من یه سوالی میخوام مطرح بکنم، تقاضا میکنم این سوال رو خیلی بیشتر گوش بدید، شاید سوالی باشه برای خیلی ماها پیش اومده. شما ممکنه بگید حاج آقا شما داری بگی اهل عمل باشید، پدر مادر بزرگتر اهل عمل باشن. خب ما الان خیلی پدر و مادرها میبینیم که اهل عملن، نمازخونن، هیئتین، مسجدین، مادر محجبه هست، اما بچه تو اون خونه نماز نمیخونه. پدر و مادر مذهبین، همیشه صف اول جماعت پدر، اما بچه تو همین خونه ای که پدر و مادر اهل عمل و نماز و روزه و حجاب و اینا هستن، روزه و نماز نمیخونه. این چیه؟ و این سوال وقتی قوی تر و بیشتر ذهن آدم رو مشغول میکنه که یه نکته دیگر رو بهش اضافه کنید، اون این که تو بعضی از خانواده هایی که پدر و مادر اصلا مذهبی نیستن، اهل نماز و روزه و روزه و توسل و اینا نیستن، بچه خوب در میاد. تو اون خونه ای که اصلا مذهبی نیست بچه با نماز در میاد. این چه پدیده ایه که تو بعضی از خانواده های مذهبی بچه مذهبی در نمیاد، تو بعضی از خانواده هایی که مذهبی نیستن بچه خوب در میاد؟ جوابش اینه. البته من یه چیزی رو تو پرانتز بگم، گاهی موقع ها پدر و مادر هیچ تقصیری ندارن، پدر و مادر واقعا زحمت خودشونو کشیدن، چون عوامل تربیت که فقط پدر و مادر نیست، بچه از جای دیگر ممکنه خراب بشه. بچه های بعضی از اهل بیت هم، بعضی از اهل بیت بچه هاشون بودن خوب در نمی اومدن. امام هادی علیه السلام یکی از فرزندانش جعفر کذاب بود، عموی امام زمان، که ادعای امامت کرده بود به دروغ. خب با اینکه پدرش امام هادی بود، امام هادی معصومه، او که کم نگذاشته بود که امام رضا یه برادری داشت به نام زید النار، خیلی آدم بدی بود که چند بار امام رضا توبیخش کرد، گفت فلانی فکر نکن فرزند موسی بن جعفر برادر من هستی، 8 در بهش برود بازه، خودتو جمع کن. چند بار امام رضا توبیخش کرده بود با اینکه فرزند موسی بن جعفر بود. ببینید گاهی موقع بچه های بعضی از اهل بیت هم بد در می اومدن. این معناش این نیست که اهل بیت کم گذاشتن تو تربیت اونا، این به خاطر اینکه تربیت گاهی موقع ها عوامل دیگری غیر از پدر و مادرم دخیل توش. من اونو کار ندارم الان. اون چیزی رو که الان من میخوام بگم اینه که گاهی موقع پدر و مادر، همون پدر و مادر مذهبی، نمازخون، مسجدی، هیئتی، همونها که اهل عمل دینی هستن، تو یه چیزی کم میگذارن و اون این که اهل عمل دینی هستن، اهل اخلاق دینی نیستن. اخلاق دینی ندارن. همون پدری که اول همیشه تو مسجد هست، تو خونه که میره با یه من عسل هم نمیشه خوردش، اخلاقش تنده، با کوچکترین بهانه ای چه بسا بپره به این و اون تندی بکنه. من یه دختر خانومی نامه نوشته بود چند وقت پیش برام، از این نامه ها و اینا خب طبیعی زیاد برام میاد، شاید باورتون نشه این چیزی که الان میخوام بگم. این دختر خانم تو نامش نوشته بود که حاج آقا، پدر من آدمی است که همه به عنوان یه آدم متدین میشناسنش، ولی وقتی خونه میاد چهار ستون بدن ما میلرزه، میگیم شمر اومد، میگیم شمر اومد، با کوچکترین چیزی عصبانی میشه، عصبانی هم که بشه عادی دیگه نیست. بعد ایشون نوشته بود، نوشته بود با برادر من که 17-18 سالش بیشتر نیست، چند وقت پیش یه مشاجره و بگومگو کرده بود، بابام دیگه آمپرش رفت بالا، داغ کرده بود، یه چیزی کنار دستشو پرت کرد تو سر برادرم، 3 ماه برادرم الان تو کماه، 3 ماه برادرم تو کماست. حاج آقا ما تو این خونه چی کار بکنیم؟ ببینید اینا شاید تو کل کشور ما نادر باشه، تعدادشون خیلی نیست، اما همین پدری که مذهبی هست، همین پدر نمازخون بچهشو بیدین میکنه با این اخلاقش، همین پدر بچهشو بیدین میکنه، بچه میگه بابا اگه نماز اینه که تو میخونی، من این نمازو نخواستم، این نماز خودتو درست نکرده، این نماز خودتو درست نکرد. مادر اگر حجاب اونیست که تو داری، که از طرفی حجاب داری، از طرفی زخم زبون میزنی، دو به همزنی میکنی، تهمت میزنی، غیبت میکنی، من این حجابو نخواستم. گاهی موقع پدر و مادری که مسلمانن، متدینن، اهل عمل هستن، عمل دینی، ولی اخلاق دینی ندارن، وقت بچهشون طبیعتا بچه خوبی در نمیاد. و از اون طرف تو اون خونه هایی که عرض کردم مذهبی نیستن، طرف نماز نمیخونه، اهل حجاب نیست مادرش، اما مهربانن، خوش اخلاقن با بچه، این بچه توی بستر مهربانی بزرگ میشه، بعدن طبق فطرت خودش دین رو پیدا میکنه، بعدن خودش طبق فطرت دین رو پیدا میکنه. درود خدا بر اون پدر و مادرهایی که تو خونه هم عمل دینی دارن هم اخلاق دینی دارن. به خدا قسم اگه ما اخلاق داشته باشیم، به والله قسم دینی داریم و مذهبی داریم، سنگ رو زیر رو میکنه، چطور ما بچه‌مون رو نتونیم تربیت بکنیم؟ من این رو خیلی جهان نقل کردم، تو تلویزیون شاید دیده باشید چند برنامه برای مرحوم آقای اسد مهدی قوام که از خوبان تهران بود، حدود 50-60 سال پیش تو تهران زندگی میکرد، چند تا برنامه مستند برای ایشون تهیه کردن، فوق‌العاده بود این آقای اسد مهدی قوام. مقام معظم رهبری یه مرتبه ایشون به من میگفت من منبرهای آقای اسد مهدی قوام رو تو تهران میرفتم جوونیام، مقام معظم رهبری میگفت من میرفتم منبرهای ایشون رو. این آقای اسد مهدی قوام یه مرتبه عجیب بود، یه مرتبه دهه محرمی بود، منبر میرفت تو یکی از حسینیای تهران، شام غریبان سید الشهدا تمام شد، اون 10 شب تمام شد، اون بانی مجلس یه پاکت پول به عنوان هدیه آورد، گفت حاج آقا دیگه زور ما و توان ما همین مقداره دیگه، این هدیه امام حسین به شما هستش، بپذیرید. شون تشکر کرد، این پاکت رو گرفت گذاشت تو جیبش، از اون حسینی اومد بیرون با یکی همراه بودن، شب به سمت منزل که میرفتن گذرشون از خیابون لاله‌زار افتاد. اونایی که تهران قدیم، بزرگترهایی که تو مجلس هستن تهران قدیم رو میشناسن، خیابون لاله‌زار تو تهران خیلی بد سابقه بود، طرفای میدون انقلاب تو تهران خیلی بد سابقه بود، خیلی از کاباره‌ها و رقاصخونه‌ها و عیاشی‌ها تو خیابون لاله‌زار بود. اینا شب گذرشون از خیابون لاله‌زار افتاد، آقای اسد مهدی قوام یه مرتبه چشمش افتاد به یه خانومی با یه پوشش بسیار نامناسب، با یه وضعیت خیلی زننده و آرایش غلیظ کنار خیابون وایساده بود. به همراهش گفت برو به اون خانوم بگو بیا من کارش دارم. گفت آقا این خانوم فاسده، معلومه برای چی الان کنار خیابون وایساده. آقای اسد مهدی قوام گفت تو چی کار داری؟ تو رو برو بهش بگو بیا من کارش دارم. این همراه ایشون رفت به اون خانوم گفتش که خانوم اون آقا سیدی که اون ور خیابون وایساده با شما کار داره. این زن اومد این طرف خیابون، یه مرتبه برخورد کرد به یه سید روحانی، خیلی ناراحت شد. گفت با من کاری داشتی؟
آیا اسد مهدی قوام گفت خانم امشب شام غریبان امام حسین هست. این پاکت رو از جیبش در آورد، گفت این هدیه امام حسین به شماست، بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگیت از این پاکت در میاد دیگه سر خیابون نیا وایسا، تا وقتی خرج زندگیت در بیاد اینجا دیگه نیا. این پاکت رو داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد. یک سال بعد آیا اسد مهدی قوام کربلا بود، از حرم امام حسین که اومد تو صحن، یا آقای بدو بدو اومد خودشو رسون به ایشون، گفت حاج آقا خانوم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام که خانومم بتونه کارشو به شما بگه. آیا اسد مهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یه خانوم محجبه با پوشیه با روبند وایساده، رفتم جلو گفتم خانوم با من کاری داری؟ یه مقدار پوشیهشو زد بالا که صداش بیاد بیرون، دیدم صدای گریهش بلند شد، حقیق گریهش. گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون کسی هستم که شام غریبان سال گذشته تو کوچه لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، من همونم. شما اون شب پاکت رو به من دادی، گفتی هدیه امام حسینه و رفتی و پشت سرتو نگاه نکردی. من تا یک ربط و پیاده رو نشستم فقط گریه کردم، گفتم یا سید الشهدا با من چی کار داری؟ من فاسدم، با من چی کار داری؟ اما فهمیدم که امام حسین با منم کار داره. هر کسی که رشته محبتی تو دلش با امام حسین هست، یقین داشته باشه امام حسین باش کار داره، یقین داشته باشه امام حسین باش کار داره. میگه حاج آقا همونجا کنار پیاده رو که نشسته بودم گریه میکردم، وقتی فهمیدم هنوز امام حسین من رو دوست داره، همونجا عهد بستم با سید الشهدا، گفتم آقا خرج زندگیم از این پاکت در بیاد یا نیاد، همین که شما هنوز منو دوست داری منو بسه. عهد بستم با امام حسین خلافامو بذارم کنار و همینجور هم شد، خلافامو گذاشتم کنار. از فردای اون روز محجبه شدم، چادری شد و بعد از یه مدت کوتاهی خدا لطف کرد یه خواستگاری برای من اومد، همین آقایی که الان اونور وایساده، باهاش ازدواج کردم. الان بعد از یک سال اومدیم حرم امام حسین برای زیارت، از حرم که اومدم بیرون شما رو دیدم تو صحن، اومدم بهت بگم حاج آقا تا قیامت مدیونتم، تو دست منو تو دست امام حسین گذاشتی، تا قیامت مدیونتم. ببینید اگه آدم اهل عمل باشه سنگ رو عوض میکنه، آدمی که فاسد بود چطور بچهش رو نتونه عوض بکنه؟ سعی بکنیم تو خونه هامون هم اهل عمل دینی هم اخلاق دینی باشیم. این یک. دومین نکته، فقط من میگم و رد میشم بحثمو تمام میکنم. دومین نکته اینی که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، جوانها، کسانی که پدر یا مادر هستید، پیر مردها، همه، این چیزی که میخوام بگم بالا همه است. همونجور که شیطان میخواد پیوندها رو سست بکنه بین زن و شوهر، بین اعضای خانواده، بین اعضای فامیل، یکی از وظایف ماها این هستش که این پیوندها رو محکم کنیم، رفاقتها رو بیشتر کنیم تو خونه با هم دیگه. آقا این که کاری نداره، این که ذکر نیست، این که ریاضت نیست، این که ختم نیست، بگو بخند با هم دیگه داشته باشه، با هم دیگه بریم بیرون، با هم دیگه بشینیم بگیم بخندیم، خود همین یک کار بزرگ تربیتی است. باور بفرمایید همین رو هم بعضیا بلد نیستن، همین بگو بخند رو هم بعضیا بلد نیستن. طرف فرض کنید به عنوان مثال کار میکنه، خسته از شب میاد جلوی تلویزیون میگیره میفته، جمعه هم که میشه مثلا برای تعطیل خانومش خانواده‌اش میگه بابا با هم دیگه یه جایی بریم، میگه من حوصله ندارم. عزیز من این که نشود، با هم دیگه بیشتر باشید، بگو بخند داشته باشید، با هم رفاقت داشته باشید. اگه تو با زن و بچت رفاقت نداشته باشی، اون وقت کسای دیگه با بچت رفیق میشن که مثل تو دیگه دلسوز نیستن. رفاقت داشته باشید. شما باورتون میشه امیرالمومنین و حضرت زهرا 1000 خورده‌ای سال پیش، حیف که من و شما فقط روزه های حضرت زهرا رو شنیدیم، فقط الان از حضرت زهرا اینو میدونیم که حضرت زهرا مریض بود، گوشه خونه افتاده بود، دست به دیوار میرفت. اصلا اینجوری نبود، این 75 روز یا 95 روز آخر عمرش حضرت زهرا اینجوری بود، ولی بسیار با نشاط بود. امیرالمومنین و حضرت زهرا گاهی موقع غذاشون رو برمی‌داشتن میرفتن تو باغ امیرالمومنین علیه السلام، اون چیزی که امروزه بهش میگن پیکنیک، میرفتن تو باغ امیرالمومنین علیه السلام میشستن با هم. شوخیاشون تو روایت نقل شده که با هم دیگه چیزایی میگفتن، این یه چیزی به اون میگفت شوخی میکرد، اونم یه چیزی به این میگفت، شوخیاشون نقل شد. بسیار صمیمی رفیق با هم دیگه. هر موقع مخواستن همدیگر رو صدا بزنن با احترام، بچه ها رو مخواستن صدا بزنن با احترام. این دیگه معناش این هستش که دیگه تمام. به هر حال ایشالله که بتونیم با صمیمیت بیشتر با هم دیگه، با عمل به اخلاق و مناسک دینی، سرباز برای دین خدا تربیت بکنیم. وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام به عنوان حجت کبرای امام حسین، یعنی بزرگترین حجت امام حسین، خیلی عجیبه، حجت کبرای امام حسین هستش. چون امام حسین روز عاشورا جنگ نظامی هدفش نبود، طرح و برنامه امام حسین جنگ نظامی نبود، ولو از جهت نظامی هر چیزی رو که باید رعایت بکنه رعایت کرد، اما با این وجود هدفش یه چیز دیگری بود. دلیل این که امام حسین هدفش و طرح و برنامه‌اش نظامی نبود این بود که زن و بچه با خودش آورد. زن و بچه با خود آوردن یه نقطه ضعف تو جنگ، طعمه است برای دشمن. امام حسین هدفش این بود که با مظلومیت، با تحمل مظلومیت، ظلم طرف مقابل و پستی طرف مقابل رو به چشم عالم نشون بده. و طبیعتاً این طرح و برنامه‌اش به خاطر این بود زن و بچه را آورد. تو این طرح و برنامه امام حسین هر کسی که بیشتر بتونه مظلومیت امام حسین رو نشون بده، این بیشتر میتونه سرباز امام حسین باشه. هر کی بیشتر مظلومیت امام حسین رو نشون بده. من از شما سوال میکنم روز عاشورا کی از همه بیشتر مظلومیت امام حسین رو نشون داد؟ کی از همه بیشتر مظلومیت امام؟ یک کسی مثل حبیب، مثل زهیر، مثل حضرت ابوالفضل، اینا جنگاور بودن، اینا هر کدومشون رزمنده بودن. درسته که همه اینا مظلوم بودن، تعدادشون کم بود، اما اون کسی که مظلومیت امام حسین رو از همه بیشتر نشون داد وجود مقدس حضرت علی اصغر بود. این طفلی که رو زمین کشته نشد، به شهادت نرسید. روز عاشورا همه رو زمین و رو خاک به شهادت رسیدن، فقط یک نفر بود که تو دست امام حسین به شهادت رسید، اون حضرت علی اصغر بود. سند مظلومیت ابا عبدالله اوست. ولذا در روایت داری که خون حضرت علی اصغر وقتی ریخته شد، امام حسین دستش زیر گلوی او گرفت، به آسمان پاشید. تو روایت داری که یک قطره خون بر نگشت، ملائکه این خون رو به عرش بردن که در قیامت این به عنوان حجت و سند مظلومیت امام حسین باشه، که کسانی که تو طول تاریخ دشمن امام حسینن، نه فقط اونایی که اون زمان بودن، اونایی که تو طول تاریخ دشمن هستن، اون وقت امام حسین بگه که به فرض من بزرگ سال بودم، به فرض، فرض کنید این یاران من میخواستن بجنگن، اما این چه، این طفل دیگه چه گناهی داشت؟ این خون اونجا میشه حجت سید الشهدا، این خون میشه دلیل و سند مظلومیت امام حسین. از این جهت هستش که حجت کبرای ابا عبدالله علیه السلام وجود مقدس از علی اصغر. اینا رو کوچیک نبینید، به خدا قسم، البته میدونم شماها اینجوری نیستید. اینها رو که 3 ساله هستن، 6 ماهه هستن، یا حضرت محسن که اصلا به دنیا نیومد، اینا رو اینجوری نبینید. درسته که تو عالم دنیا هست علی اصغر 6 ماهش بود، اما پیر راهه، یعنی عوالمی رو گذرونده تو عالم قبلی تا شده بچه امیرالمومنین و حضرت زهرا. عوالمی رو گذرونده تا رسید. حضرت عیسی تو قرآن همتون دارید روز اول تولدش گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من عبد خدا هستم، خدا من رو پیغمبر قرار داد. روز اول زندگیش حضرت علی اصغر 6 ماهه تو عالم دنیا بود و الا سیری رو گذرونده تو عالم قبلی تا شده بچه امام حسین، تا بشه سند مظلومیت ابا عبدالله. از این جهت دست به دامنش بشید، باب الهوائج اوست، و یقین داشته باشید به خاطر اینکه این بزرگوار خیلی محبوب پیش ابا عبدالله، پیش بچه های امام حسین، پیش خاندان امام حسین و پیش خدا هست، جواب کسانی رو که دست به دامن او و متوسل به او میشن رو میدید. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی نازدانه ابا عبدالله علیه السلام، به آبروی اون کسی که من ندیدم جایی، من ندیدم جایی، درست مجلس مجلس روزه نیست، فقط من میخوام اهمیت مسئله رو بگم، که امام حسین علیه السلام رو تو مکاشفه‌ای که دخترش حضرت سکینه وقتی تو گودال قتلگاه میخواستن اینا رو ببرن از کربلا بیرون و آغاز سفر اسارت بود، یه مکاشفه شد، ابا عبدالله رو دید بعد از شهادت امام حسین. امام حسین علیه السلام به دخترش گفت که دخترم به شیعیان من دو تا پیغام رو برسون، به شیعیان من دو تا پیغام رو برسون. یک پیغام این است که شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی، اگه آب گوارایی خوردید به یاد منم باشید. یک دومین پیغامی که دخترم به شیعیان من برسون اینه: لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. من روز عاشورا برای طفلم آب خواستم ولی کسی آب نداد. امام حسین تو تمام مصیبت های روز عاشورا دست روی یه دونه گذاشته. معلومه که دل اهل بیت رو و خود امام حسین رو از همه بیشتر این سوزونده. لذا هست که میگم عزیز بود پیش سید الشهدا. خدای تو رو قسمت میدیم به آبروی باب الحوائج علی اصغر سید الشهدا علیه السلام، نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان علی و اولاد علی قرار بده. به آبروی باب الحوائج علی اصغر سید الشهدا، دست ما رو از دامان اهل بیت در دنیا آخرت کوتاه مفرما. خدایا به آبروی حضرت علی اصغر قسمت میدیم، تو رو قرآن این دعاها رو تشریفاتی انجام ندید. به آبروی حضرت علی اصغر اون موقعی که تو دست امام حسین پرپر شد قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تجلیل بفرما. مرزای اسلام منظورین به حق او شفای عاجل کرم بفرما. به آبروی حضرت علی اصغر شر دشمنان دین، این کسانی که به حرمهای معصومین، به حرمهای اهل بیت جاهای حمله کردن، به خصوص وهابیت، شرشون رو به خودشون برگردان. به آبروی اهل بیت رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم رو خدایا همشون رو از سایه مهمان سید و شهدا قرار بده. عاقبتمون خد به سعادت و خیر بگردان. از همتون عذر میخوام، صلواتی عنایت بفرمایید.